سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
President Trump's bold and courageous decision to get out of the JCPOA.
نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران تشکر کرد. ایران برای خرید هواپیمای مسافربری از روسیه ابراز تمایل کرد. و دانشگاه آزاد اسلامی محدودیت‌های جدیدی را برای پوشش دانشجویان و اساتید اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران تشکر کرد. نخست وزیر اسرائیل با بیان این که او سالها خواستار تجدید تحریم‌ها علیه رژیم به گفته وی تروریست و قاتل جمهوری اسلامی بوده گفت این رژیم جهان را تهدید می‌کند. آقای نتانیاهو با اشاره به تأثیر دور اول تحریم‌ها گفت ارزش پول ایران سقوط کرد و اقتصادشان در رکود به سر می‌برد و ما شاهد نتایج این تحریم‌ها هستیم. دونالد ترامپ با خروج از توافق هسته‌ای با ایران در اردیبهشت ماه گذشته گفت قوی ترین، شدید ترین و دقیق ترین تحریم ها علیه ایران اعمال خواهد شد تا تهران را وادار به مذاکره برای توافقی جدید کند. دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران از جمله تحریم های نفتی، مالی و حمل و نقل از روز دوشنبه اجرا می شود. مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران هما میگوید ایران از فروشندگانی که بتوانند بدون مجوز دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک به ایران هواپیما بفروشند استقبال می‌کند. فرزانه شرف‌بافی گفته است که ایران برای نوسازی ناوگانش حتی سراغ هواپیماهایی مانند سوخوسد یا هواپیماهای تولید کشورهای غیر اروپایی نیز رفته است. هواپیماهای مسافربری که دست کم 10% از قطعات آنها تولید شرکت‌های آمریکایی باشند برای فروش به ایران باید از وزارت خزانه‌داری آمریکا یا اوفک مجوز دریافت کنند. شرکت هواپیمایی ایران در حالی برای خرید هواپیماهای روسی ابراز تمایل کرده که در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا روند خرید هواپیماهای مسافربری از سوی ایران از سوی بوئینگ و ایرباس متوقف شده است. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران مشکلات اخیر در سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه را مانع ادامه پروازهای میان دو کشور ندانست. خودداری فرودگاه استانبول از عرضه سوخت به شماری از خطوط هواپیمایی ایران در روز جمعه موجب اختلال در پروازهای آنها و لغو یک پرواز شده بود. این اقدام ترکیه با اعتراض سازمان هواپیمایی ایران مواجه شد. رضا جعفرزاده روز شنبه با اشاره به موافقتنامه همکاری دو جانبه هوایی میان ایران و ترکیه دو طرف را ملزم به ارائه خدمات فرودگاهی مورد نیاز یکدیگر دانست و از ادامه مذاکرات برای اجرایی شدن تعهدات ترکیه در این زمینه خبر داد. دانشگاه آزاد اسلامی با صدور دستورالعملی محدودیت‌های جدیدی را برای پوشش دانشجویان و اساتید این دانشگاه از جمله در خوابگاه‌ها اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل دانشجویان و استادهای زن مجاز به استفاده از لباس راحتی در فضای عمومی خوابگاه نیستند و استفاده از مانتوهای کوتاه، آستین کوتاه، لباس‌های دارای رنگ تند، چادر نازک، آرایش صورت و ناخن و استفاده افراطی از جواهرات برای آنان ممنوع است. برای مردان نیز استفاده از شلواری که تعمدن پاره یا وصله‌دار باشد، آرایش غیر متعارف مو، لباس‌های تنگ، آستین‌های خیلی کوتاه، لباس با یقه خیلی باز، شلوارک، لباس راحتی، شلوارهای فاق کوتاه و همچنین استفاده از پاپیون و کراوات ممنوع اعلام شده است. دستورالعمل جدید دانشگاه آزاد اسلامی برای پوشش ظاهری دانشجویان در حالی ابلاغ شده است که در ماه‌های اخیر اعتراض‌ها به حجاب اجباری در سطح گسترده‌ای در ایران شکل گرفته است. به پایان بخش خبری رسیدیم، اما همراه می‌شیم با رویا ملکی و صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز، دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران فردا صبح آغاز می‌شود. با بازگشت تحریم‌های آمریکا چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران است؟ ایران از اولین جنگنده بومی خود رو نمایی کرد. درود بر شما، کمرای صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. اعلام خبر بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا در قبال ایران واکنش‌های مختلفی رو در پیداش روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو اتفاق جدیدی ندانست و از کسانی که خواهان مذاکره با آمریکا هستند مجدداً انتقاد کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ در یک سخنرانی اعلام کرد که مقامات ایران بالاخره هوش به خرج می‌دهند و مذاکره می‌کنند. دور دوم تحریم‌های آمریکا در قبال ایران از فردا صبح اجرایی خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی طاهباز.
اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بیخودی نقشه بی اساس و بی پایه میکشند.
تنها یک روز دیگر به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا و تأکید مجدد رهبر جمهوری اسلامی بر مذاکره نکردن با آمریکا و انتقاد از کسانی که خواهان مذاکره هستند. مذاکره‌ای که شامگاه جمعه 11 آبان و تنها چند ساعت پس از اعلام بازگشت تمامی تحریم‌ها، دونالد ترامپ درباره آن باز هم سخن گفت و اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی بالاخره بسیار باهوش می‌شوند و برای مذاکره درباره توافق جدید اتمی باز خواهند گشت. دولت آمریکا روز جمعه 11 آبان و سه روز پیش از آغاز دور دوم تحریم‌ها از بازگشت تحریم‌های خبر داد که صنعت نفت و انرژی ایران را هدف قرار داده و مصمم است میزان صادرات نفت را به صفر برساند. در همین روز اعلام شد در چارچوب این بسته تحریمی 700 شخص و شرکت ایرانی از جمله 300 شخص حقیقی و حقوقی جدید در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. در این زمینه وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که هدف این تحریم‌ها تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران به طور اساسی است و وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که افراد و کشورهایی که این تحریم‌ها را نقض کنند با برخورد آمریکا روبرو می‌شوند. اما اولین واکنش ایران به خبر بازگشت تمامی تحریم‌ها از سوی سخنگوی وزارت خارجه صورت گرفت. بهرام قاسمی بامداد شنبه 12 آبان در واکنش به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه این کشور گفت که واشنگتن توان بیشتری برای فشار بر کشورها و بنگاه‌های اقتصادی جهانی ندارد و این اقدام نیز یک جنگ روانی با هدف هراس و دلهره مردم است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که دولت حسن روحانی برای مقابله با این تحریم‌ها تمهیدات لازم را اندیشیده و هدف آمریکا از این تحریم‌ها سرپوش گذاشتن بر شکست‌هایی است که در حوزه اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی داشته است. اما از سوی دیگر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه و دارایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه قدرت اروپایی دخیل در توافق هسته‌ای ایران، نیز از تصمیم آمریکا به بازگرداندن تحریم‌های ایران ابراز تأسف کردند. در بیانیه مشترک شامگاه جمعه ساعتی پس از اعلام بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران منتشر شد، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سه قدرت اروپایی دخیل در گفتگوهای هسته‌ای منجر به برجام تأکید کردند که برجام عنصری کلیدی در خلع سلاح هسته‌ای جهانی و نیز دیپلماسی چند جانبه گراست و این توافق برای امنیت اتحادیه اروپا، منطقه و سراسر جهان حیاتی است. در این بیانیه تاکید شد که ما عمیقا از بازگشت تحریم‌های ایران توسط ایالات متحده به واسطه خروج این کشور از توافق هسته‌ای ایران متاسفیم. آنها همچنین از ایران خواستند که به اجرای تعهداتش در قالب برجام ادامه دهد و نقشی سازنده ایفا کند. دور دوم تحریم‌های آمریکا در قبال ایران از صبح روز دوشنبه 14 آبان اجرایی خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. مرساد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل همراه ماست. آقای بورجردی، وزیر خارجه آمریکا بار دیگه از تصمیم دولت ایالات متحده برای فشار حداکثری بر روی ایران خبر داده. پیامدهای کوتاه و میان مدت این فشارهای حداکثری بر ایران چگونه خواهد بود؟
از کنم همونجور که میدونین این تحریم ها قرار صنعت کشتیرانی، صنعت نفت و مسائل مالی ایران رو در خطر قرار بده. در رابطه با مسئله تحریم های بانکی، اضافه کردن بانک مرکزی و همچنین محروم ساختن ایران از سویفت به نظر من میتونه یک فاجعه هایی در رابطه با مسائل مالی ایجاد بکنه، چرا که ایران رو مجبور خواهد کرد روی بیاره به مبادله پایاپای کالا با کشورهای دیگه. اما واقعا اون چیزی که مهمترین هدف هست فکر میکنم صنعت نفت ایران هست، با در نظر گرفتن اینکه خب به هر حال 70% صادرات و 50% کل درآمد دولت ایران از مسئله نفت هست. ما در سال 2011 شاهد این بودیم که تحریم‌های آمریکا سبب شد که تا یه چیزی حدود 1.5 میلیون بشکه در روز تولید صادرات ایران کاهش پیدا بکنه. الان هم تا به حال باز 1 میلیون کاهش پیدا کرده و من فکر میکنم تا چند روز دیگه که این دور بعدی به اصطلاح اعمال بشه ما شاهد پایین رفتن بیشتر صادرات ایران هم خواهیم بود. به عبارتی میشه گفت که بالا رفتن تورم و پایین افتادن ارزش ریال ضربه های کاری رو بر اقتصاد ضعیف ایران فرو خواهند کرد.
آقای بورژدی، اعلام آغاز این تحریم‌ها واکنش‌های زیادی به همراه داشت. رهبر جمهوری اسلامی گفته که آمریکا در چالش 40 ساله‌ای که با ایران داشته مغلوب بوده. در یک نگاه کلی به سابقه روابط این دو کشور، به نظر شما مغلوب چه کسی بوده؟
نه، من فکر میکنم ایشون حرف درستی نمیزنن. واقعیتش این است که حرف آقای خامنه‌ای مبنی بر این که آمریکا رو به افول هست حرف منطقی نیست. همین که شرکت ها و دولت ها اومدن و از ترس آمریکا با ایران تجارت نمی کنن، فکر میکنم بیان قدرت آمریکاست نه افول اون. و همین که ایشون در همین سخنرانی هم مجبور میشه که طرفداران مذاکره با آمریکا رو تهدید بکنه و بگه که به اصطلاح شما سازشکار اینو به جایی نمیرسین، باز هم بیان این است که درون هیئت حاکمه ایران هم بسیاری این درک رو دارن که به هر حال مسائل اقتصادی و سیاسی ایران چه ما بخوایم چه نخوایم با این دشمنیش با امریکا گره خورده. و حرف آقای خامنه‌ای شاید از این بابت که خب ایران به قدم‌هایی رو در راستای خودکفایی و یا تولید ملی و عرض کنم که استقلال سیاسی برداشته درست باشه، ولی این حرف که تنها کشوری است که امریکا در تصمیماتش نقش نداره به نظر من کاملا برعکس. ما از همون زمان مسئله گروگانگیری، چه بعد با مسئله جنگ ایران و عراق، چه بعد اتفاقاتی که در افغانستان و عراق افتاد، انقلاب عربی و غیره، همه و همه شاهد بودیم که چقدر واقعا امریکا در نابسامان شدن اقتصاد یا سیاست ایران میتونه نقش بسیار کلیدی بازی کنه.
آقای بورژدی، سپاس از همراهی شما.
تشکر.
آنطور که در خبرها آمده، آمریکا دست کم با معافیت موقت 8 خریدار نفت ایران موافقت کرده. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، همطور که شما بهتر میدونید، نام این کشورها روز دوشنبه قرار همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های ایران اعلام بشه. گفته شده معافیت اونها دائم نیست و باید خرید خودشون رو کاهش بدن و حتی به صفر برسونن. پیامدهای ارزی این کاهش برای ایران چگونه خواهد بود؟
خب ابتدا هم باید یادآوری کرد که این چند کشور جزء خریداران عمده نفت ایران هستند. خب از نام بعضی از اینها رو ما میدونیم، مثل فرضاً ترکیه، چین، هند یا فرضاً کره جنوبی، بعضی هاش هم که بعداً به هر حال معلوم خواهد شد. طبیعی است که این معافیت ها برای این کشورها به طور موقت خواهد بود و از قضا به نظر میرسه که این معافیت هوشمندانه بوده. چرا؟ برای اینکه اگر معافیت الان اعمال میشد این ریسک وجود داشت که قیمت نفت بره بالا و این البته به نفع حاکمیت ایران خواهد بود. تو اگر شرایط رو بر اساس مدل هایی که مدل های ایستا خوانده میشن تحلیل بکنیم، یعنی شرایط همین جور که هست باقی بمونه، طبیعی است که با اوضاع احوال فعلی درآمدهای ارزی ایران کاهش پیدا میکنه و حتی اگر ایران این امکان رو داشته باشه که اون ارزهای ناشی از فروش نفت رو وارد بکنه به ساختار اقتصاد ایران، نظام اقتصاد ایران، این ارزها کاهش پیدا خواهد کرد و تأثیر خواهد داشت ابتداعا در تراز پرداخت‌های خارجی ایران، به این معنا که واردات ایران کاهش پیدا میکنه چون قدرت خرید ایران کاهش پیدا میکنه با کاهش درآمدش، و این تأثیر میذاره روی واردات مواد خام اولیه و تکنولوژی و طبیعیه که به این به کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه میانجامه به تعمیق رکودی که الان ما شاهدش هستیم. پیامدهای ثانویه چنین امواجی افزایش بیکاری، فقیرتر شدن خانواده و افزایش تورم و دستیابی به اصطلاح کالاها هم دشوار خواهد شد. بنابراین ما همزمان این اثرات رو به شکل بدتر شدن استاندارد زندگی مردم خواهیم دید و طبیعتاً اوضاع بحرانی که برخی از جنبه‌های اون رو نمیشه الان حتی پیش بینی کرد.
قرار بود اروپا یک سازوکار مالی تعریف کنه برای مرابطات مالی با ایران، ولی خب مشکلاتی که سر راه داشت هنوز راه اندازی نشده این سازوکار. حالا عرض حاصل از فروش نفت چگونه به ایران خواهد رسید آقای علوی؟
خب البته یادآوری بکنم که در مورد این سازوکار ما شدید صحبت کردیم و گفته شده بود که به نظر نمیاد که این عملی باشه، دست کم در کوتاه مدت. این ماجرا هم در حال حاضر اتفاق میفته. اون چیزی که وجود داره، یعنی جایگزین این چیزی که الان به اصطلاح هست و قرار بوده انجام بشه که سازوکار ایجاد بشه برای ورود و خروج ارز از ایران، همون بازگشت به گذشته است. یعنی معاملات تهاتوری با کشورهای عمده خریدار نفت ایران مثل چین فرضاً، کما اینکه مسئولین و مقامات حکومتی هم میگن چین در حال حاضر حاضر نیست دلار یا ارزهای خارجی بده، بلکه مایل معامله تهاتوری بکنه. بر همین اساس در همین چارچوب هم هند نه قادره و نه مایل هست و حتی میشه گفت که این کشورها سوء استفاده میکنن از وضعیت برای اینکه شرایط خودشون رو تحمیل کنن به حکومت ایران و در نتیجه معاملات تهاتوری که بیشتر به نفع اونهاست رو سعی میکنن انجام بدن، معاملات تهاتوری که تازه سرنوشت اون هم معلوم نیست و در این میان اون کسی یا اون چیزی که بازنده از حاکمیت ایران خواهد بود مردم ایران خواهد بود و برنده البته اونهایی خواهند بود، کشورهایی که به هر حال از شرایط دشوار فشار بر ایران استفاده میکنن و سعی میکنن تا اونجا که ممکنه پول نفت رو به شکل کالا و البته کالا با کیفیت پایین تحمیل شده به ایران پرداخت بکنن و این البته به صرفه اقتصاد ایران نخواهد.
آقای علوی سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
و خبرهایی از ایران. دانشگاه آزاد اعلام کرد دانشجویان دختر و اساتید مجاز به استفاده از لباسهای راحتی در فضای عمومی خوابگاه نیستند. بنابراین دستورالعمل استفاده از مانتوهای کوتاه، لباسهای با رنگ تند، چادر نازک، آرایش و استفاده افراطی از جواهرات برای زنان ممنوع است. برای مردان نیز استفاده از شلوارهایی که تعمدن پاره یا وسیدار باشند، آرایش غیر متعارف مو، لباسهای تنگ، آستینهای خیلی کوتاه، لباس با یقه خیلی باز، شلوارک، لباس راحتی، شلوارهای فاخودا و همچنین استفاده از پاپیون و کروات ممنوع اعلام شده است. وزیر نیروی ایران از تصمیم دولت برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در کشور خبر داد. به گفته رضا اردکانیان این مصوبه تا آخر پاییز نهایی خواهد شد. وزیر نیرو همچنین با انتقاد از عادات مصرف منابع آب و برق در ایران اعلام کرد که رفتار عموم جامعه در این باره نامعقول است. بخش‌های بزرگی از ایران در سالهای اخیر با خشکسالی و کمبود آب شدید مواجه بودند. یک روز پس از اعلام بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از افتتاح خط تولید انبوه جنگنده کوسر خبر دادند. شماری از کارشناسان نظامی این جنگنده را نسخه ارتقا یافته جنگنده آمریکایی F-5 نامیدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مراسم افتتاح خط تولید جنگنده کوسر روز شنبه در شرکت هواپیماسازی ایران در اصفهان با حضور شماری از مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی برگزار شد.
خط تولید هواپیمای جت جنگنده پیشرفته کوسر رو افتتاح بکنیم.
امیر حاتمی وزیر دفاع در این مراسم بدون اشاره به جزئیات گفت که جنگنده کوسر اولین جت جنگنده تمام ایرانی است و متخصصان صنایع هوایی وزارت دفاع قرار است در یک دوره زمانی مشخص تولید جت کوسر را عملیاتی کنند.
به زودی تعداد قابل توجهی به تعداد مورد نیاز از این هواپیما تولید خواهد شد و در خدمت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
به گفته خبرگزاری های ایران این جنگنده قابلیت آن را دارد که انواع موشک و بمب بر روی آن نصب شود. در حالی که وزیر دفاع ایران جت کوسر را جنگنده‌ای تمام ایرانی خوانده، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در این زمینه نوشته که این جنگنده در واقع ارتقای سنگین همان طرح جنگنده F-5 آمریکاست که توسط وزارت دفاع اجرایی شده است. به نوشته تسنیم، متخصصان ایرانی در طراحی کوثر تنها از بدنه F-5 آمریکا استفاده کردند و بقیه قسمت‌های آن به گفته این خبرگزاری کاملاً تغییر کرده است. پیشتر خبرگزاری رویترز نیز به نقل از متخصصان نظامی گفته بود که این جت کپی جت جنگنده F-5 است که در دهه 60 و 70 میلادی در آمریکا تولید می‌شد. ایران جنگنده های F-5 خود را پیش از انقلاب از آمریکا خریده و کماکان از 48 فروند آنها استفاده می کند. حامد محمدی تحلیلگر امور نظامی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید با اینکه جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته بارها ادعا کرده هواپیماها و هلیکوپترهای جدیدی ساخته، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده بهینه‌سازی هواپیماهای قدیمی بوده است.
تقریبا دو دهه است جمهوری اسلامی دست کم ادعای ساخت هواپیمای نظامی رو مطرح میکنه. قاهر 313، آذرخش، رد و کوثر هم یکی از اوناست. اما در عمل اون چه به لحاظ فنی و نظامی اتفاق افتاده، عمدتاً اوورهال کردن هواپیماها و هلیکوپترهای به جای مانده از خریدای پیش از انقلاب به معنی بهینه‌سازی است.
نیروهای مسلح ایران به دلیل تحریم‌های گسترده برای خرید جنگنده‌های پیشرفته با مشکلات مختلفی روبرو بودند. در حال حاضر، هواپیماهای عمدتاً خریداری شده در زمان حکومت پیشین و برخی جنگنده‌های قدیمی روسی ناوگان اصلی نیروی هوایی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
و بازی تیم‌های پرسپولیس و کاشیما در ژاپن و حواشی این بازی در شبکه‌های اجتماعی رو از هومن عسکری بشنوید.
بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس تیم پرطرفدار ایرانی و کاشیما تیم پر افتخار ژاپنی روز شنبه در ژاپن برگزار شد. تیم پرسپولیس این بازی رو 2-0 واگذار کرد. اما این بازی ورزشی حواشی هم داشت که شاید به اندازه خود بازی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. نمایش زنده بازی در مدارس سراسر کشور برای دانش آموزان دختر و پسر و ورود یک تماشاگر به بازی با پرچم شیر و خورشید دو حاشیه‌ای است که توجه زیادی را به خودش برانگیخته. کاربری با نام مستعار تنهای تنها در توییتر این عکس رو منتشر کرده و نوشته بهترین تصویر از مدارس امروز، یعنی روز جمعه. کاربری با نام هوریس نوشته یه جیمی جامپ با پرچم شیر و خورشید ایران وارد زمین بازی پرسپولیس کاشیما شد. او به تنه نوشته این حرکت هم بوی خون میده، هم نشون میده براندازها ترسناکند، ترسناک. هم بیایید بریم پشت سر بنوشته یو بریم پشت سر خامنه ای نماز بخونیم. توضیح این که جیمی جامپ یک شهروند جنجالی اسپانیایی است که در به هم زدن مراسم رسمی ید طولایی داشته. کاربر دیگری نوشته گزارشگر صدا و سیما گفت پرچم مقدس کشورمون. پرچم شیر و خورشید بود، احتمالاً آخرین گزارشی بود که این طفلک انجام داد. کاربر دیگری با نام مستعار بابک خرمدی نوشته دم عارف سرایی گرم که برنده اصلی بازی بود. توضیح این که برخی از کاربران نوشتند که نام این کسی که وارد بازی شد با پرچم شیر و خورشید عارف سرایی بوده. جواد دلیری سردبیر روزنامه ایران نوشته امروز بچه ها با چه شوقی مدرسه می رفتند و در مدرسه چقدر شاد بودند. با بهانه های ساده این نسل رو امیدوارتر و سرزنده تر کنیم. کاربر دیگری نوشته من که میگم پرسپولیس حتما به مقام قهرمانی دست پیدا میکنه. اگر 1% هم این اتفاق نیفته واسه من همیشه قهرمانه و به احترام و افتخار این تیم که تونسته با این بضاعت به اینجا برسه باید کلاه از سر برداشت و ایستاده تشویقش کرد. و کاربر دیگری با نام مستعار آقوی ایمنی نوشته روحانی و ظریف دارن دعا میکنن که مسابقه پرسپولیس کاشیما خوب پیش بره تا حواس ها از اون چه که او برجام بی فرجام توصیف کرده پرت بشه. و در نهایت کاربری با نام محمد این دو عکس رو منتشر کرده و نوشته تفاوت زیست اجتماعی در تهران و روستایی در کرمان، یکی تلویزیون بزرگ در تهران و یکی موبایل یک معلم در روستا برای دیدن مسابقه فوتبال. او پرسیده این بچه های محروم و ستم دیده فرزندان ما نیستند؟
حالا به خبرهایی از جهان، اشیا و کتابهای متعلق به استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس بریتانیایی در حراج کریستی لندن به فروش گذاشته شده است. این حراجی به نام یکی از کتابهای او بر شانه های قولها نامگذاری شده. صندلی چرخدار، دست‌نوشته ها و نسخه امضا شده از پایان نامه دکترای هاوکینگ متعلق به سال 1963 میلادی نیز در این حراجی به فروش می‌رسد. از دیگر اشیاء ارائه شده در این حراجی می‌توان به مدال‌ها و جوایز این دانشمند برجسته بریتانیایی اشاره کرد. در آستانه 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول، یک هنرمند آلمانی برای گرامی‌داشت قربانیان این جنگ 300 گل شقایق مصنوعی را در یکی از میدان‌های شهر مونیخ نصب کرده است. گل شقایق در کشورهای نظیر بریتانیا، استرالیا، کانادا و نیوزلند نماد قربانیان جنگ جهانی اول به شمار می‌رود و والتر کوهن، هنرمند آلمانی، می‌گوید با نمایش این گل‌ها قصد داشته جنبه بین‌المللی به این نماد بدهد. مزمای صبح امروز رو ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، امروز در بخش اقتصادی شماره یکشنبه خودش پرونده‌ای منتشر کرده درباره تولد، بلوغ و مرگ برندها در ایران. طرحی هم که در صفحه اول این بخش اقتصادی روزنامه ایران آمده، کارخانه هایی مثل ارج، نساجی مازندران، چیت ری و اشاره‌ای داره به مجموعه ای از کارخانه هایی که زمانی در ایران تولیداتش بسیار پرطرفدار بوده اما در سالهای اخیر اغلب اونها تعطیل شدن. البته روزنامه ایران در یادداشتی که ابتدای همین پرونده اقتصادی منتشر کرده تاکید کرده که ورشکستگی دیگه برای کارخانه ها ننگ و عار نیست. بسیاری از کارخانه ها ورشکست شدن، بسیاری از کارخانه ها تعطیل شدن. علاوه بر این، ریحانی یاسینی خبرنگار روزنامه ایران رفته جاده مخصوص کرج، جایی که زمانی بسیاری از کارخانه های مشهور در اونجا قرار داشتند، از جمله کارخانه ارج رو اشاره کرده خبرنگار روزنامه ایران که این روزها به حالت نیمه تعطیل هست. کارخانه پارس الکتریک رو هم اشاره کرده که بخشی از اون در واقع در اجاره شرکت‌های دیگه قرار گرفته. یادآوری کرده خبرنگار روزنامه ایران که حسن روحانی زمانی در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که بی‌توجهی و عدم مدیریت در اقتصاد سبب شده که کارخانه‌ای مثل کارخانه کفش ملی بخشی از اون تبدیل بشه به پارکینگ شرکت‌های خودروسازی و همچنین کارخانه پارس الکتریک هم در اونجا کبوترها لانه بکنند، که خبرنگار روزنامه ایران در گزارش خودش که گزارش میدانی هست رفته این کارخونه ها رو دیده، نوشته که همچنان کبوترها در کارخانه پارس الکتریک لانه دارند با گذشت حدود 5 سال از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی. کارخانه دیگری که خبرنگار روزنامه ایران بهش سر زده کارخانه علایالدین هست که زمانی محصولات اون در ایران طرفداران بسیاری داشت. کارخانه مینو هست، شرکت مینو، که این شرکت هم سرنوشت مشابهی پیدا کرده. معرفی هم کرده روزنامه ایران در ویژه‌نامه خودش در این پرونده که مؤسسان این کارخانه ها چه کسانی بودند و برخی از اونها سرنوشت بسیار تلخی در ایران پیدا کردن، برخی هم در خارج از ایران درگذشتن یا همچنان در خارج از ایران در سنین پیری به سر میبرن. روزنامه فرهیختگان امروز گزارشی داره درباره پرونده همون سایت مشهور که در هفته‌های اخیر مشهور شد به عنوان سایت سکه سامن، که وکیل این کسانی که شکایت کردن از مدیران این شرکت مصاحبه کرده. وکیل، نکته جالب اینه که آقای رسول کوهپایه‌زاده هست که وکیل بابک زنجانی هست، اما در این پرونده وکیل کسانی است که سرمایه گذاری کردن و پولشون در سامن از بین رفته.
سپاس که همراه ما بودید. همچنان در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
107.3 پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری تحریم ها علیه ایران تشکر کرد. ایران برای خرید هواپیمای مسافربری از روسیه ابراز تمایل کرد. و دانشگاه آزاد اسلامی محدودیت‌های جدیدی را برای پوشش دانشجویان و اساتید اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران تشکر کرد. نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه او سالها خواستار تجدید تحریم‌ها علیه رژیم به گفته وی تروریست و قاتل جمهوری اسلامی بوده گفت این رژیم جهان را تهدید می‌کند. آقای نتانیاهو با اشاره به تأثیر دور اول تحریم‌ها گفت ارزش پول ایران سقوط کرد و اقتصادشان در رکود به سر می‌برد و ما شاهد نتایج این تحریم‌ها هستیم. دونالد ترامپ با خروج از توافق هسته‌ای با ایران در اردیبهشت ماه گذشته گفت قوی‌ترین، شدیدترین و دقیق‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال خواهد شد تا تهران را وادار به مذاکره برای توافقی جدید کند. دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران از جمله تحریم‌های نفتی، مالی و حمل و نقل از روز دوشنبه اجرا می‌شود. مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران هما میگوید ایران از فروشندگانی که بتوانند بدون مجوز دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک به ایران هواپیما بفروشند استقبال میکند. فرزانه شرف‌بافی گفته است که ایران برای نوسازی ناوگانش حتی سراغ هواپیماهایی مانند سوخوست یا هواپیماهای تولید کشورهای غیر اروپایی نیز رفته است. هواپیماهای مسافربری که دست کم 10% از قطعات آنها تولید شرکت‌های آمریکایی باشند، برای فروش به ایران باید از وزارت خزانه‌داری آمریکا یا اوفک مجوز دریافت کنند. شرکت هواپیمایی ایران در حالی برای خرید هواپیماهای روسی ابراز تمایل کرده که در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا روند خرید هواپیماهای مسافربری از سوی ایران از بوئینگ و ایرباس متوقف شده است. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران مشکلات اخیر در سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه را مانع ادامه پروازهای میان دو کشور ندانست. خودداری فرودگاه استانبول از عرضه سوخت به شماری از خطوط هوایی ایران در روز جمعه موجب اختلال در پروازهای آنها و لغو یک پرواز شده بود. این اقدام ترکیه با اعتراض سازمان هواپیمایی ایران مواجه شد. رضا جعفرزاده روز شنبه با اشاره به موافقتنامه همکاری دو جانبه هوایی میان ایران و ترکیه دو طرف را ملزم به ارائه خدمات فرودگاهی مورد نیاز یکدیگر دانست و از ادامه مذاکرات برای اجرایی شدن تعهدات ترکیه در این زمینه خبر داد. دانشگاه آزاد اسلامی با صدور دستورالعملی محدودیت‌های جدیدی را برای پوشش دانشجویان و اساتید این دانشگاه از جمله در خوابگاه‌ها اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل دانشجویان و استادهای زن مجاز به استفاده از لباس راحتی در فضای عمومی خوابگاه نیستند و استفاده از مانتوهای کوتاه، آستین کوتاه، لباس‌های دارای رنگ تند، چادر نازک، آرایش صورت و ناخن و استفاده افراطی از جواهرات برای آنان ممنوع است. برای مردان نیز استفاده از شلواری که تعمدن پاره یا وصله دار باشد، آرایش غیر متعارف مو، لباس‌های تنگ، آستین‌های خیلی کوتاه، لباس با یقه خیلی باز، شلوارک، لباس راحتی، شلوارهای فاق کوتاه و همچنین استفاده از پاپیون و کراوات ممنوع اعلام شده است. دستورالعمل جدید دانشگاه آزاد اسلامی برای پوشش ظاهری دانشجویان در حالی ابلاغ شده که در ماه‌های اخیر اعتراض‌ها به حجاب اجباری در سطح گسترده‌ای در ایران شکل گرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همراه میشیم با رویا ملکی و صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران فردا صبح آغاز می‌شود. با بازگشت تحریم‌های آمریکا چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران است؟ ایران از اولین جنگنده بومی خود رو نمایی کرد. درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. اعلام خبر بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا در قبال ایران واکنش‌های مختلفی رو در پیداش روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو اتفاق جدیدی ندانست و از کسانی که خواهان مذاکره با آمریکا هستند مجدداً انتقاد کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ در یک سخنرانی اعلام کرد که مقامات ایران بالاخره هوش به خرج می‌دهند و مذاکره می‌کنند. دور دوم تحریم‌های آمریکا در قبال ایران از فردا صبح اجرایی خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی طاهباز.
اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی‌ها سازش کنیم، بیخودی نقشه بی اساس و بی پایه میکشند.
تنها یک روز دیگر به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا و تاکید مجدد رهبر جمهوری اسلامی بر مذاکره نکردن با آمریکا و انتقاد از کسانی که خواهان مذاکره هستند. مذاکره‌ای که شامگاه جمعه 11 آبان و تنها چند ساعت پس از اعلام بازگشت تمامی تحریم‌ها، دونالد ترامپ درباره آن باز هم سخن گفت و اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی بالاخره بسیار باهوش می‌شوند و برای مذاکره درباره توافق جدید اتمی باز خواهند گشت. دولت آمریکا روز جمعه 11 آبان و سه روز پیش از آغاز دور دوم تحریم‌ها از بازگشت تحریم‌های خبر داد که صنعت نفت و انرژی ایران را هدف قرار داده و مصمم است میزان صادرات نفت را به صفر برساند. در همین روز اعلام شد در چارچوب این بسته تحریمی 700 شخص و شرکت ایرانی از جمله 300 شخص حقیقی و حقوقی جدید در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. در این زمینه وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که هدف این تحریم‌ها تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران به طور اساسی است و وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که افراد و کشورهایی که این تحریم‌ها را نقض کنند با برخورد آمریکا روبرو می‌شوند. اما اولین واکنش ایران به خبر بازگشت تمامی تحریم‌ها از سوی سخنگوی وزارت خارجه صورت گرفت. بهرام قاسمی بامداد شنبه 12 آبان در واکنش به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه این کشور گفت که واشنگتن توان بیشتری برای فشار بر کشورها و بنگاه‌های اقتصادی جهانی ندارد و این اقدام نیز یک جنگ روانی با هدف هراس و دلهره مردم است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که دولت حسن روحانی برای مقابله با این تحریم‌ها تمهیدات لازم را اندیشیده و هدف آمریکا از این تحریم‌ها سرپوش گذاشتن بر شکست‌هایی است که در حوزه اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی داشته است. اما از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه و دارایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه قدرت اروپایی دخیل در توافق هسته‌ای ایران، نیز از تصمیم آمریکا به بازگرداندن تحریم‌های ایران ابراز تأسف کردند. در بیانیه مشترک شامگاه جمعه ساعتی پس از اعلام بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران منتشر شد، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سه قدرت اروپایی دخیل در گفتگوهای هسته‌ای منجر به برجام تأکید کردند که برجام عنصری کلیدی در خلع سلاح هسته‌ای جهانی و نیز دیپلماسی چند جانبه گراست و این توافق برای امنیت اتحادیه اروپا، منطقه و سراسر جهان حیاتی است. در این بیانیه تاکید شد که ما عمیقا از بازگشت تحریم‌های ایران توسط ایالات متحده به واسطه خروج این کشور از توافق هسته‌ای ایران متاسفیم. آنها همچنین از ایران خواستند که به اجرای تعهداتش در قالب برجام ادامه دهد و نقشی سازنده ایفا کند. دور دوم تحریم‌های آمریکا در قبال ایران از صبح روز دوشنبه 14 آبان اجرایی خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. مرساد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل همراه ماست. آقای بورجردی، وزیر خارجه آمریکا بار دیگه از تصمیم دولت ایالات متحده برای فشار حداکثری بر روی ایران خبر داده. پیامدهای کوتاه و میان مدت این فشارهای حداکثری بر ایران چگونه خواهد بود؟
از کنم همونجور که میدونین این تحریم ها قرار صنعت کشتیرانی، صنعت نفت و مسائل مالی ایران رو در خطر قرار بده. در رابطه با مسئله تحریم‌های بانکی، اضافه کردن بانک مرکزی و همچنین محروم ساختن ایران از سویفت به نظر من میتونه یک فاجعه هایی در رابطه با مسائل مالی ایجاد بکنه، چرا که ایران رو مجبور خواهد کرد روی بیاره به مبادله پایاپای کالا با کشورهای دیگه. اما واقعا اون چیزی که مهمترین هدف هست فکر میکنم صنعت نفت ایران هست، با در نظر گرفتن این که خب به هر حال 70% صادرات و 50% کل درآمد دولت ایران از مسئله نفت هست. ما در سال 2011 شاهد این بودیم که تحریم‌های آمریکا سبب شد که تا یه چیزی حدود 1.5 میلیون بشکه در روز تولید صادرات ایران کاهش پیدا بکنه. الان هم تا به حال باز 1 میلیون کاهش پیدا کرده و من فکر میکنم تا چند روز دیگه که این دور بعدی به اصطلاح اعمال بشه ما شاهد پایین رفتن بیشتر صادرات ایران هم خواهیم بود. به عبارتی میشه گفت که بالا رفتن تورم و پایین افتادن ارزش ریال ضربه های کاری رو بر اقتصاد ضعیف ایران فرو خواهند کرد.
آقای بورژدی، اعلام آغاز این تحریم‌ها واکنش‌های زیادی به همراه داشت. رهبر جمهوری اسلامی گفته که آمریکا در چالش 40 ساله‌ای که با ایران داشته مغلوب بوده. در یک نگاه کلی به سابقه روابط این دو کشور به نظر شما مغلوب چه کسی بوده؟
نه، من فکر میکنم ایشون حرف درستی نمیزنن. واقعیتش این است که حرف آقای خامنه‌ای مبنی بر این که آمریکا رو به افول هست حرف منطقی نیست. همین که شرکت ها و دولت ها اومدن و از ترس آمریکا با ایران تجارت نمی کنن فکر میکنم بیان قدرت آمریکاست نه افول اون. و همین که ایشون در همین سخنرانی هم مجبور میشه که طرفداران مذاکره با آمریکا رو تهدید بکنه و بگه که به اصطلاح شما سازشکار اینو به جایی نمیرسین، باز هم بیان این است که درون هیئت حاکمه ایران هم بسیاری این درک رو دارن که به هر حال مسائل اقتصادی و سیاسی ایران چه ما بخوایم چه نخوایم با این دشمنیش با امریکا گره خورده. و حرف آقای خامنه‌ای شاید از این بابت که خب ایران به قدم‌هایی رو در راستای خودکفایی و یا تولید ملی و عرض کنم که استقلال سیاسی برداشته درست باشه، ولی این حرف که تنها کشوری است که امریکا در تصمیماتش نقش نداره به نظر من کاملا برعکس. ما از همون زمان مسئله گروگانگیری، چه بعد با مسئله جنگ ایران و عراق، چه بعد اتفاقاتی که در افغانستان و عراق افتاد، انقلاب عربی و غیره، همه شاهد بودیم که چقدر واقعا امریکا در نابسامان شدن اقتصاد یا سیاست ایران میتونه نقش بسیار کلیدی بازی کنه.
آقای بورژدی، سپاس از همراهی شما.
تشکر.
آنطور که در خبرها آمده آمریکا دست کم با معافیت موقت 8 خریدار نفت ایران موافقت کرده. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، همطور که شما بهتر میدونید نام این کشورها روز دوشنبه قرار همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های ایران اعلام بشه. گفته شده معافیت اونها دائم نیست و باید خرید خودشون رو کاهش بدن و حتی به صفر برسونن. پیامدهای ارزی این کاهش برای ایران چگونه خواهد بود؟
خب ابتدا باید یادآوری کرد که این چند کشور جزء خریداران عمده نفت ایران هستند. خب از نام بعضی از اینها رو ما میدونیم، مثل فرضاً ترکیه، چین، هند یا فرضاً کره جنوبی، بعضی هاش هم که بعداً به هر حال معلوم خواهد شد. طبیعی است که این معافیت ها برای این کشورها به طور موقت خواهد بود و از قضا به نظر میرسه که این معافیت هوشمندانه بوده. چرا؟ برای اینکه اگر معافیت الان اعمال میشد این ریسک وجود داشت که قیمت نفت بره بالا و این البته به نفع حاکمیت ایران خواهد بود. تو اگر شرایط رو بر اساس مدل هایی که مدل های ایستا خوانده میشن تحلیل بکنیم، یعنی شرایط همین جور که هست باقی بمونه، طبیعی است که با اوضاع احوال فعلی درآمدهای ارزی ایران کاهش پیدا میکنه و حتی اگر ایران این امکان رو داشته باشه که اون ارزهای ناشی از فروش نفت رو وارد بکنه به ساختار اقتصاد ایران، نظام اقتصاد ایران، این ارزها کاهش پیدا خواهد کرد و تأثیر خواهد داشت ابتداءً در تراز پرداخت‌های خارجی ایران، به این معنا که واردات ایران کاهش پیدا می‌کنه چون قدرت خرید ایران کاهش پیدا می‌کنه با کاهش درآمدش و این تأثیر می‌ذاره روی واردات مواد خام اولیه و تکنولوژی و طبیعیه که به این به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه می‌انجامه به تعمیق رکودی که الان ما شاهدش هستیم. پیامدهای ثانویه چنین امواجی افزایش بیکاری، فقیرتر شدن خانواده و افزایش تورم و دستیابی به اصطلاح کالاها هم دشوار خواهد شد. بنابراین ما همزمان اثرات رو به شکل بدتر شدن استاندارد زندگی مردم خواهیم دید و طبیعتاً اوضاع بحرانی که برخی از جنبه های اون رو نمیشه الان حتی پیش بینی کرد.
قرار بود اروپا یک سازوکار مالی تعریف کنه برای مراودات مالی با ایران، ولی خب مشکلاتی که سر راه داشت هنوز راه اندازی نشده این سازوکار. حالا عرض حاصل از فروش نفت چگونه به ایران خواهد رسید آقای علوی؟
خب البته یادآوری بکنم که در مورد این سازوکار ما شدید صحبت کردیم و گفته شده بود که به نظر نمیاد که این عملی باشه، دست کم در کوتاه مدت. این ماجرا هم در حال حاضر اتفاق میفته. اون چیزی که وجود داره، یعنی جایگزین این چیزی که الان به اصطلاح هست و قرار بوده انجام بشه که سازوکار ایجاد بشه برای ورود و خروج ارز از ایران، همون بازگشت به گذشته است. یعنی معاملات تهاتوری با کشورهای عمده خریدار نفت ایران مثل چین فرضاً، کما اینکه مسئولین و مقامات حکومتی هم میگن چین در حال حاضر حاضر نیست دلار یا ارزهای خارجی بده، بلکه مایل معامله تهاتوری بکنه. بر همین اساس در همین چارچوب هم هند نه قادره و نه مایل هست، و حتی میشه گفت که این کشورها سوء استفاده میکنن از وضعیت برای اینکه شرایط خودشون رو تحمیل کنن به حکومت ایران، و در نتیجه معاملات تهاتوری که بیشتر به نفع اونهاست رو سعی میکنن انجام بدن، معاملات تهاتوری که تازه سرنوشت اون هم معلوم نیست. و در این میان اون کسی یا اون چیزی که بازنده از حاکمیت ایران خواهد بود مردم ایران خواهد بود، و برنده البته اونهایی خواهند بود، کشورهایی که به هر حال از شرایط دشوار فشار بر ایران استفاده میکنن و سعی میکنن تا اونجا که ممکنه پول نفت رو به شکل کالا و البته کالا با کیفیت پایین تحمیل شده به ایران پرداخت بکنن، و این البته به صرفه اقتصاد ایران نخواهد.
آقای علوی سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
و خبرهایی از ایران. دانشگاه آزاد اعلام کرد دانشجویان دختر و اساتید مجاز به استفاده از لباس‌های راحتی در فضای عمومی خوابگاه نیستند. بنابراین دستورالعمل استفاده از مانتوهای کوتاه، لباس‌های با رنگ تند، چادر نازک، آرایش و استفاده افراطی از جواهرات برای زنان ممنوع است. برای مردان نیز استفاده از شلوارهایی که تعمدن پاره یا وسیدار باشند، آرایش غیر متعارف مو، لباس‌های تنگ، آستین‌های خیلی کوتاه، لباس با یقه خیلی باز، شلوارک، لباس راحتی، شلوارهای فاخ‌کوتاه و همچنین استفاده از پاپیون و کراوات ممنوع اعلام شده است. وزیر نیروی ایران از تصمیم دولت برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در کشور خبر داد. به گفته رضا اردکانیان این مصوبه تا آخر پاییز نهایی خواهد شد. وزیر نیرو همچنین با انتقاد از عادات مصرف منابع آب و برق در ایران اعلام کرد که رفتار عموم جامعه در این باره نامعقول است. بخش‌های بزرگی از ایران در سال‌های اخیر با خشکسالی و کمبود آب شدید مواجه بودند. یک روز پس از اعلام بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از افتتاح خط تولید انبوه جنگنده کوسر خبر دادند. شماری از کارشناسان نظامی این جنگنده را نسخه ارتقا یافته جنگنده آمریکایی F5 نامیدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مراسم افتتاح خط تولید جنگنده کوسر روز شنبه در شرکت هواپیماسازی ایران در اصفهان با حضور شماری از مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی برگزار شد.
خط تولید هواپیمای جت جنگنده پیشرفته کوسر رو افتتاح بکنیم.
امیر حاتمی وزیر دفاع در این مراسم بدون اشاره به جزئیات گفت که جنگنده کوسر اولین جت جنگنده تمام ایرانی است و متخصصان صنایع هوایی وزارت دفاع قرار است در یک دوره زمانی مشخص تولید جت کوسر را عملیاتی کنند.
به زودی تعداد قابل توجهی به تعداد مورد نیاز از این هواپیما تولید خواهد شد و در خدمت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
به گفته خبرگزاری های ایران، این جنگنده قابلیت آن را دارد که انواع موشک و بمب بر روی آن نصب شود. در حالی که وزیر دفاع ایران جت کوثر را جنگنده‌ای تمام ایرانی خوانده، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در این زمینه نوشته که این جنگنده در واقع ارتقای سنگین همان طرح جنگنده F-5 آمریکاست که توسط وزارت دفاع اجرایی شده است. به نوشته تسنیم، متخصصان ایرانی در طراحی کوثر تنها از بدنه F-5 آمریکا استفاده کردند و بقیه قسمت‌های آن به گفته این خبرگزاری کاملاً تغییر کرده است. پیشتر خبرگزاری رویترز نیز به نقل از متخصصان نظامی گفته بود که این جت کپی جت جنگنده F-5 است که در دهه 60 و 70 میلادی در آمریکا تولید می‌شد. ایران جنگنده های F-5 خود را پیش از انقلاب از آمریکا خریده و کماکان از 48 فروند آنها استفاده می کند. حامد محمدی تحلیلگر امور نظامی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید با اینکه جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته بارها ادعا کرده هواپیماها و هلیکوپترهای جدیدی ساخته، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده بهینه‌سازی هواپیماهای قدیمی بوده است.
تقریبا دو دهه است جمهوری اسلامی دست کم ادعای ساخت هواپیمای نظامی رو مطرح میکنه. قاهر 313، آذرخش، رد و کوثر هم یکی از اوناست. اما در عمل اون چه به لحاظ فنی و نظامی اتفاق افتاده، عمدتاً اوورهال کردن هواپیماها و هلیکوپترهای به جای مانده از خریدای پیش از انقلاب به معنی بهینه‌سازی است.
نیروهای مسلح ایران به دلیل تحریم‌های گسترده برای خرید جنگنده‌های پیشرفته با مشکلات مختلفی روبرو بودند. در حال حاضر، هواپیماهای عمدتاً خریداری شده در زمان حکومت پیشین و برخی جنگنده‌های قدیمی روسی ناوگان اصلی نیروی هوایی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
و بازی تیم‌های پرسپولیس و کاشیما در ژاپن و حواشی این بازی در شبکه‌های اجتماعی رو از هومن عسکری بشنوید.
بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس تیم پرطرفدار ایرانی و کاشیما تیم پر افتخار ژاپنی روز شنبه در ژاپن برگزار شد. تیم پرسپولیس این بازی رو 2-0 واگذار کرد. اما این بازی ورزشی حواشی هم داشت که شاید به اندازه خود بازی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. نمایش زنده بازی در مدارس سراسر کشور برای دانش آموزان دختر و پسر و ورود یک تماشاگر به بازی با پرچم شیر و خورشید دو حاشیه‌ای است که توجه زیادی را به خودش برانگیخته. کاربری با نام مستعار تنهای تنها در توییتر این عکس رو منتشر کرده و نوشته بهترین تصویر از مدارس امروز، یعنی روز جمعه. کاربری با نام هوریس نوشته یه جیمی جامپ با پرچم شیر و خورشید ایران وارد زمین بازی پرسپولیس کاشیما شد. او به تنه نوشته این حرکت هم بوی خون میده، هم نشون میده براندازها ترسناکند، ترسناک. هم بیایید بریم پشت سر بنوشته یو بریم پشت سر خامنه ای نماز بخونیم. توضیح این که جیمی جامپ یک شهروند جنجالی اسپانیایی است که در به هم زدن مراسم رسمی ید طولایی داشته. کاربر دیگری نوشته گزارشگر صدا و سیما گفت پرچم مقدس کشورمون. پرچم شیر و خورشید بود، احتمالاً آخرین گزارشی بود که این طفلک انجام داد. کاربر دیگری با نام مستعار بابک خرم‌دین نوشته دم عارف سرایی گرم که برنده اصلی بازی بود. توضیح این که برخی از کاربران نوشتند که نام این کسی که وارد بازی شد با پرچم شیر و خورشید عارف سرایی بوده. جواد دلیری سردبیر روزنامه ایران نوشته امروز بچه ها با چه شوقی مدرسه می رفتند و در مدرسه چقدر شاد بودند. با بهانه های ساده این نسل رو امیدوارتر و سرزنده تر کنیم. کاربر دیگری نوشته من که میگم پرسپولیس حتما به مقام قهرمانی دست پیدا میکنه. اگر 1% این اتفاق نیفته واسه من همیشه قهرمانه و به احترام و افتخار این تیم که تونسته با این بضاعت به اینجا برسه باید کلاه از سر برداشت و ایستاده تشویقش کرد. و کاربر دیگری با نام مستعار آقوی ایمنی نوشته روحانی و ظریف دارن دعا میکنن که مسابقه پرسپولیس کاشیما خوب پیش بره تا حواسها از اون چه که او برجام بی فرجام توصیف کرده پرت بشه. و در نهایت کاربری با نام محمد این دو عکس رو منتشر کرده و نوشته تفاوت زیست اجتماعی در تهران و روستایی در کرمان. یکی تلویزیون بزرگ در تهران و یکی موبایل یک معلم در روستا برای دیدن مسابقه فوتبال. او پرسیده این بچه های محروم و ستم دیده فرزندان ما نیستند؟
خبرهایی از جهان، اشیا و کتاب‌های متعلق به استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس بریتانیایی در حراج کریستی لندن به فروش گذاشته شده است. این حراجی به نام یکی از کتاب‌های او بر شانه‌های غول‌ها نامگذاری شده. صندلی چرخدار، دست‌نوشته‌ها و نسخه امضا شده از پایان‌نامه دکترای هاوکینگ متعلق به سال 1963 میلادی نیز در این حراجی به فروش می‌رسد. از دیگر اشیاء ارائه شده در این حراجی می‌توان به مدال‌ها و جوایز این دانشمند برجسته بریتانیایی اشاره کرد. در آستانه 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول، یک هنرمند آلمانی برای گرامی‌داشت قربانیان این جنگ 300 گل شقایق مصنوعی را در یکی از میدان‌های شهر مونیخ نصب کرده است. گل شقایق در کشورهای نظیر بریتانیا، استرالیا، کانادا و نیوزلند نماد قربانیان جنگ جهانی اول به شمار می‌رود و والتر کوهن، هنرمند آلمانی، می‌گوید با نمایش این گل‌ها قصد داشت جنبه بین‌المللی به این نماد بدهد. روزنامه صبح امروز دو ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه ای است نزدیک به دولت، امروز در بخش اقتصادی شماره یکشنبه خودش پرونده‌ای منتشر کرده درباره تولد، بلوغ و مرگ برندها در ایران. طرحی هم که در صفحه اول این بخش اقتصادی روزنامه ایران آمده، کارخانه هایی مثل ارج، نساجی مازندران، چیت ری و اشاره‌ای داره به مجموعه ای از کارخانه هایی که زمانی در ایران تولیداتش بسیار پرطرفدار بوده اما در سالهای اخیر اغلب اونها تعطیل شدن. البته روزنامه ایران در یادداشتی که ابتدای همین پرونده اقتصادی منتشر کرده تاکید کرده که ورشکستگی دیگه برای کارخانه ها ننگ و آر نیست. بسیاری از کارخانه ها ورشکست شدن، بسیاری از کارخانه ها تعطیل شدن. علاوه بر این، ریحانی یاسینی خبرنگار روزنامه ایران رفته جاده مخصوص کرج، جایی که زمانی بسیاری از کارخانه های مشهور در اونجا قرار داشتند، از جمله کارخانه ارج رو اشاره کرده خبرنگار روزنامه ایران که این روزها به حالت نیمه تعطیل هست. کارخانه پارس الکتریک رو هم اشاره کرده که بخشی از اون در واقع در اجاره شرکت‌های دیگه قرار گرفته. یادآوری کرده خبرنگار روزنامه ایران که حسن روحانی زمانی در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که بی‌توجهی و عدم مدیریت در اقتصاد سبب شده که کارخانه‌ای مثل کارخانه کفش ملی بخشی از اون تبدیل بشه به پارکینگ شرکت‌های خودروسازی و همچنین کارخانه پارس الکتریک هم در اونجا کبوترها لانه بکنند که خبرنگار روزنامه ایران در گزارش خودش که گزارش میدانی هست رفته این کارخونه ها رو دیده، نوشته که همچنان کبوترها در کارخانه پارس الکتریک لانه دارند با گذشت حدود 5 سال از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی. کارخانه دیگری که خبرنگار روزنامه ایران بهش سر زده کارخانه علایالدین هست که زمانی محصولات اون در ایران طرفداران بسیاری داشت. کارخانه مینو هست، شرکت مینو، که این شرکت هم سرنوشت مشابهی پیدا کرده. معرفی هم کرده روزنامه ایران در ویژه‌نامه خودش در این پرونده که مؤسسان این کارخانه ها چه کسانی بودند و برخی از اونها سرنوشت بسیار تلخی در ایران پیدا کردن، برخی هم در خارج از ایران درگذشتن یا همچنان در خارج از ایران در سنین پیری به سر میبرن. روزنامه فرهیختگان امروز گزارشی داره درباره پرونده همون سایت مشهور که در هفته‌های اخیر مشهور شد به عنوان سایت سکه سامن، که وکیل این کسانی که شکایت کردن از مدیران این شرکت مصاحبه کرده. وکیل، نکته جالب اینه که آقای رسول کوهپایه‌زاده هست که وکیل بابک زنجانی هست، اما در این پرونده وکیل کسانی است که سرمایه گذاری کردن و پولشون در سامن از بین رفته.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.